صبحانه با خبر. برای بچه های صبحانه با خبر تقدیم میکنن.
سه شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم رو پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
صبحتون بخیر. در یک سه‌شنبه دوست داشتنی افتخار اینو داریم که کنار شما باشیم. سه‌شنبه 29 شهریور ماه 1390 خورشیدی که برابر میشه با 20 سپتامبر 2011 میلادی. اینجا صبحانه با خبره و ما مهمون سفره‌های گرم صبحونه شما هستیم، اون هم در آخرین روز از یک تابستون داغ، تابستونی که میریم باهاش خداحافظی کنیم. و میدونم که مدرسه ای ها این روزا سرشون خیلی شلوغه. چرا؟ چون آماده میشن برای یک فصل تلاش و به امید آینده ای بهتر. از خبرها جان نمونین که در سه‌شنبه دوست داشتنی آخرین نفس‌های تابستون گرم خبرهای داغ داغ براتون داریم، که البته مشروح این خبرها رو از زبان خبرنویس امروز ما بکتاش خمسه‌پور خواهید شنید، اما من برای شما سرخط مهمترین اونها رو میگم. با فشار فلسطینیان برای عضویت در سازمان ملل متحد، نخست وزیر اسرائیل خواهان آغاز دوباره گفتگوها شد. از روز یک شنبه تا این لحظه در یمن 50 نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در آغاز نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مواضع هم انتقاد کردند. اما در مورد سفر رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به نیویورک هم مطالبی رو برای شما داریم از آخرین تحولاتی که در این باره اتفاق افتاده. آقای احمدی نژاد لحظاتی پیش بعد بهتون بگم که وارد نیویورک شد. ایشون در موریتانی یک توقف داشت و پس از اون که هواپیماشون سوختگیری کرد به نیویورک رسیدن. بحث‌های بسیاری پیرامون اون هست که اجازه بدید اونها رو در داخل صبحانه با خبر امروز بشنویم، اما برای اونهایی که اهل زندگی هستن در یک هوای، اگر اشتباه نکنم در پای تخت نیمه ابری، چه مطالبی هست که میتونه جذاب باشه برای پایتخت نشینا. اولا اینکه برای اون کوچولوهایی که میخوان برن مدرسه و اصلا نه، برای همه اونایی که میخوان برن مدرسه، دبیرستانی ها، راهنمایی ها، برای همه بگم که آقای حمیدرضا حاجی بابایی که برای شما نام آشناییه، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، گفته که تأکیدی بر تیره بودن پوشش دانش آموزان دختر در داخل مدارس نیست. این میتونه خبر خوشی باشه برای همه دخترای گلی که آغاز میکنن فصل علم و دانش و تلاش رو. اما جونم براتون بگه که برای اونهایی که الان پشت رول نشستن، اونهایی که اهل رانندگی کردن هستن و تقریبا وقت بیشترشون رو به رانندگی اختصاص میدن، به ویژه راننده‌های تاکسی، آژانس و به هر حال رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی، با اجرای اصلاح هندسی میدان سپاه یا اشرت‌آباد سابق، سطح سوار رو این میدون تا 15% افزایش پیدا کرده که طی اون در ساعات اوج ترافیک تا 40% شاهد کاهش تراکم ترافیک خواهیم بودین حرفیه که معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه هفت تهران گفته. اما یک خبر دردناک، این همه ما میگیم که مواظب باشید رانندگی که میکنین، دقت کنید، قوانین رو رعایت کنید. این قوانین قرار نیست که جنبه به هر حال توصیه حکومتی باشه، این برای این شماست که استفاده ازش بکنید و جان سالم به در ببرید از سوانح و حوادث. در حالی که آمار تلفات رانندگی 5 ماه اول سال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 12.8% کاهش نشون میده، در 5 ماه اول سال روزانه حدود 58 نفر به دلیل تصادفات جون خودشون رو از دست دادن. و اینو بگم که پلیس راهنمای رانندگی تهران هم برای هفته اول مهر ماه گفته که 30 فروند بالگرد یا همون هلیکوپتر برای اجرای بهتر امنیت و کاهش ترافیک اول مهر مجهز شدن و استفاده رایگان از مترو برای دانشیان و دانش آموزان در هفته اول مهر ماه، هورا برای همه دانش آموزان. چه هورای جانانه ای بود، دست علی شیبانی درد نکنه، کارگردان فنی امروز برنامه‌مون. و در اینجا میخوایم شما رو مهمون کنیم به تازه ترین خبرها، خبرهایی که با صدای گرم و دوست داشتنی بکتاش خمسه‌پور که صداش رو میدونم که بسیاری شنیدین و دوست دارید، خواهید شنید. بکتاش، چون به رسم همیشه باید به تو گفت درود.
درود، صبح بخیر محمد، خسته نباشی. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. تازه ترین خبرهای این بامداد را به آگاهی شما میرسانیم. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خواهان دیدار با رئیس جمهوری تشکیلات ملی فلسطینی محمود عباس برای آغاز دوباره مذاکرات صلح شده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت نتانیاهو میخواهد این هفته در جریان مجمع عمومی سالانه ملل متحد در نیویورک با عباس دیدار کند. به گفته فلسطینیان، محمود عباس درخواست رسمی عضویت فلسطین در سازمان ملل را برای ارائه در روز جمعه تدارک می‌بیند. اسرائیل و متحدش ایالات متحده با این تصمیم تشکیلات فلسطینی مخالفند و مذاکرات مستقیم اسرائیلی‌ها و فلسطینیان را تنها راه به سوی ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی می‌دانند. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون میگوید مقامات آمریکایی در مورد مسئله اسرائیل و فلسطینیان سرگرم گفتگوهای بسیار فشرده‌ای با تمامی طرف‌ها هستند. هیلاری کلینتون روز دوشنبه افزود معتقد است برای یافتن راه حلی دیپلماتیک هنوز فرصت وجود دارد.
We are engaged in extremely intensive ongoing diplomacy reaching out to not only
رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده، قرار است در دیدارهای پیش رو پیرامون مسئله خاورمیانه به گفتگو بپردازد. ایالات متحده تهدید کرده است هر گونه تلاش تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل برای شناخته شدن به عنوان یک کشور را در شورای امنیت وتو خواهد کرد. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند در روزهای یکشنبه و دوشنبه 50 تن در یمن کشته شدند. این دو روز خونبارترین روزها در ماه‌های اخیر در این کشور بوده است. در روز یکشنبه دست کم 26 تن و در روز دوشنبه 23 تن کشته شدند. تقریباً تمامی قربانیان از معترضانی بودند که در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند. ده‌ها تن نیز در این خشونت‌ها زخمی شدند. نمایندگان ایران و آمریکا روز گذشته در آغاز نشست سالانه اعضای سازمان بین المللی انرژی اتمی شدیداً از مواضع یکدیگر انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر انرژی آمریکا تهران را به تفرقه رفتن، نیرنگ و انکار در برنامه هسته‌ای‌اش متهم کرد. استیون چو گفت انتقال بخشی از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به تأسیسات زیرزمینی نشانه حرکت ایران به سمت ساخت کلاهک‌های اتمی است. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز در سخنرانی خود گفت که نماینده آمریکا به جای پرداختن به برنامه اتمی، سیاست‌های کلی کشورش را دنبال می‌کند. ایران اعلام کرده سانتریفیوژهای جدید خود را به تأسیسات فوردو در نزدیکی قم انتقال می‌دهد و غنی‌سازی با درجه بیشتر را در آنجا دنبال خواهد کرد.
ممنون از بکتاش که خبرها رو برای ما خوندش. البته بکتاش در بخش بعدی هم با ما خواهد بود. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش ها و گزارش ها رو شروع کنیم از گزارشی که همکارمون گفتگویی رو داشته با رسول نفیسی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که گزارش شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. خبرگزاری ایران پیش از این خبر داده بودند که 12 تن از نماینده‌های مجلس شکایت خودشون رو در مورد 50 تخلف دولت از قانون اساسی تقدیم هیئت رئیسه کردند. مجلس ایران در سوال از رئیس جمهور و طرح شکایت از او چقدر جدی است و آیا این مورد پس از بازگشت آقای احمدی نژاد از نیویورک پیگیری خواهد شد؟ این پرسشیه که مهتاب وحیدی از رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا پرسیده.
به طور جدی من فکر میکنم که اختلاف با احمدی‌نژاد بالاتر از این حرف هاست. حتی در بعض از روزنامه ایرانی نوشته شده که احمدی‌نژاد اسفندیار رای مشایی رو به این دلیل داره با خودش میاره که میترسه که در غیاب اون این فرد دستگیر بشه. یعنی اینقدر اختلاف بالاست، ولی به هر صورت ایشون یه فردی است که فعلا نمایندگی دولت جمهوری اسلامی داره، باش مدارا شده. ولی وقتی که برگرده من شک ندارم که در باز به همون پاشنه خواهد چرخید و اختلافات در همون حد خواهد بود.
آقای نفیسی، فکر میکنید که با توجه به حالا سفری که آقای احمدی نژاد و هیئت همراهش به نیویورک کرده و به هر حال سخنرانی هایی خواهد کرد و دیدگاه هایی رو مطرح خواهد کرد، ممکن هست که نمایندگان مجلس از شکایتشون صرف نظر کنند و فکر کنن که الان دیگه وقتش نیست که بخوان رئیس جمهور رو به چالش بکشن؟
در مصاحبه‌ای که اخیراً احمدی‌نژاد با NBC کرد، ایشون کمال محافظه‌کاری رو به کار برد و هیچ نوع حرفی نزد در واقع، و طبق معمول خودش سوال رو با سوال جواب داد. اگر ما این را معیار قرار بدیم، احتمالاً احمدی‌نژاد در اینجا هم به همین سبک و سیاق سعی خواهد کرد که بسیار محتاط عمل کنه. ولی انتخاب رسانه، انتخاب خبرنگار و انتخاب پیام، همه اینها در وضعیت آتی احمدی‌نژاد مؤثر خواهد بود و برخوردی که مجلس و بیت با اون خواهند کرد. من تصورم این است که اگر که احمدی‌نژاد بخواد که مماشات بکنه، که باز چون مماشات کردن ممکنه که سوال با سوال جواب دادن اینها رو در پیش بگیره، ولی ضمناً یه حالت غیر قابل پیش بینی هم احمدی‌نژاد داره که ممکنه یک دفعه برگرده و یک صحبت‌هایی بکنه با خبرنگاران به خصوص که بعداً دوباره براش مسئله ساز بشه وقتی که برگشت به ایران.
به طور کلی این سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک رو چطور پیش بینی میکنید؟ فکر میکنید که چه نتایجی خواهد داشت؟
مطبوعات آمریکا و دولت آمریکا متوجه هستن که احمدی نژاد دیگه برشی نداره. این توهم بود قبلا که احمدی نژاد صاحب قدرت در ایران، ولی الان کاملا ثابت شده که ایشون قدرتی نداره و مجلس میخواد که ایشون رو ازش سوال بکنه. آقای خامنه ای نظر خوشی بهش نداره. اختلاس 3,000 میلیون دلاری تحت نظارت ایشون انجام شده. بنابراین من تصورم اینه که دولت آمریکا و مطبوعات آمریکا این دفعه توجه بسیار کمی به احمدی نژاد بکنن و این دفعه احمدی نژاد و مشایی و سمره هاشمی از کوشش برای ایجاد ارتباط با مقامات آمریکایی اینها باز نخواهند ایستاد، به خصوص که من تصور کنم احمدی نژاد و مشایی و سمره هاشمی سعی دارن که به ایالات متحده خودشونو به عنوان یک پای قدرت نشون بدن و اگر بشه در خفا مذاکراتی با مقامات داشته باشن.
خب، گفتگویی بود که شنیدید با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. اما همونطوری که در ابتدای صبحانه با خبر امروز هم گفتم، آخرین گزارش حاکی از اینه که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ساعتی پیش در رأس هیئت همراهش وارد نیویورک شد. آقای احمدی نژاد برای شرکت توی 66مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایالات متحده آمریکا سفر کرده و سخنرانیش در شامگاه دوشنبه به وقت محلی انجام میشه. اما شماری از ایرانیان و آمریکاییان معترض به حضور آقای احمدی نژاد در نیویورک دست به اقداماتی زدن و از جمله نوشته‌ها و تابلوهایی در این شهر به نمایش گذاشتن. برای آگاهی از این مسائل گفتگویی رو داشتم دقایقی پیش با نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا که همکنون در نیویورک به سر می‌بره. آقای صدیقی، همزمان با سفر آقای احمدی نژاد به ایالات متحده آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، الان شرایط به چه صورتیه و استقبال از سفر آقای احمدی نژاد که همیشه با بحث‌های بسیاری همراهه به چه صورتی هستش؟
این روزها همونطوری که می‌دونیم نیویورک پذیرای جمع قابل توجهی از مخالفان حکومت ایران از رنگ‌های سیاسی و عقیدتی گوناگونه، از سبزها و مشروطه‌خواهان، از جمهوری‌خواهان که چند گروه هستند، نمایندگان سازمان‌های چپ، مجاهدین خلق و ایرانیان مستقل که تعداد قابل توجهی از اونها خارج از وابستگی به این یا اون گروه در نیویورک حضور پیدا کردند. و من پس از گفتگو با عده‌ای از ایرانی‌ها، تصویری که از مخالفان حکومت ایران برداشت کردم این بود که با سالهای پیش تفاوت اصولی و ماهوی نداره، ولی نکته قابل توجه امسال اشتیاق بیش از اندازه اونها در تاکید بر لزوم تغییر کلی نظام سیاسی حکومتی ایرانه. در کنار این ایرانی ها البته مانند سه سال گذشته که من در چنین ایامی در نیویورک بودم، گروه بزرگی از آمریکایی‌های مخالف حکومت اسلامی ایران هم فعال هستند و در اطلاعیه که انتشار دادم تظاهرات بزرگی رو هم علیه حضور آقای احمدی نژاد تدارک دیدن. در حرکت‌های مخالفت‌آمیز این دو گروه ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها یک همکاری نوشته نشده و اعلام نشده دیده میشه، به این معنا که مثلا در اعتراض به مدیریت هتل معروف واریک در خیابان 54 نیویورک که هتل مجلل و بسیار گران قیمتیه، نسبت به اقامت آقای احمدی نژاد و همراهانشون در این هتل اعتراض شدید و مشابهی شده. آمریکاییان مخالف جمهوری اسلامی هم که در زیر عنوان سازمانی به نام گروه متحد علیه ایران اتمی فعالیت میکنن، یک بیلبورد بزرگی هم با استفاده از یک عکس احمدی نژاد در میدان معروف تایمز نصب کرده و زیر اون نوشته که شریک ساکت القاعده به نیویورک میآید.
اما نکته دیگه‌ای که معمولاً در طول سفرهای آقای احمدی نژاد به چشم می‌خوره، موضع‌گیری خاصیه که معمولاً رادیو تلویزیون‌های آمریکایی دارن درباره این سفر. امسال چجوری بوده پیش از اینکه آقای احمدی نژاد وارد آمریکا بشن؟ چه موضع‌گیری رو داشتن و به چه مطالبی اشاره کردن؟
روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌ها امسال لحن گزنده‌ای نسبت به آقای احمدی نژاد و حکومت جمهوری اسلامی ایران دارن. به عنوان مثال روز دوشنبه نشریه پولیتیکو که یک نشریه متمایل به چپه، نتایج یک نظرخواهی رو منتشر کرده که بر اساس اون آمریکاییان کشور ایران رو بزرگترین خطر برای ایالات متحده معرفی کرده. و این هفته هم همونطور که میدانید فاکس نیوز یک برنامه خاصی در مورد فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی پخش کرد که تا به حال چنین گزارشی، چنین برنامه‌ای از هیچ یک از رسانه‌های آمریکایی پخش نشده.
نادر صدیقی همکار ما بود در نیویورک.
از میان مطبوعات
اگر تا الان هنوز فرصت این براتون دست نداده که مروری داشته باشین بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح، می‌خوایم با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم تا مهمترین عناوین امروز صبح روزنامه‌های چاپ پایتخت رو از زبان این روزنامه‌نگار بشنویم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه کیهان اسامی سینماگرانی رو که بازداشت شدن در تهران اعلام کرده.
امروز روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای فعالیت میکنه، از قول کسانی که اونها رو منابع امنیتی توصیف کرده، از آقای ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماس، هادی آفریده، محسن شهرنازدار و همچنین کتایون شهابی به عنوان 5 نفر از سینماگرانی که روز یک شنبه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند نام برده. البته این روزنامه ادعا کرده که این افراد به اتهام عضویت در شبکه پنهان بی بی سی فارسی در تهران بازداشت شدند. در این حال روزنامه‌های دیگری مثل روزنامه ابتکار و روزنامه شرق هم گزارش‌هایی منتشر کردند در این باره و روزنامه ابتکار اظهارات آقای صادق سبا رئیس تلویزیون فارسی بی بی سی رو هم منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که این شبکه تلویزیونی هیچ خبرنگار و گزارشگر و اساساً فیلمسازی در ایران نداره. و روزنامه شرق هم علاوه بر اون که از قول آقای محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی نوشته که ایشون از وزارت اطلاعات خواسته اطلاعات بیشتری در اختیارش قرار بده در زمینه بازداشت ها، اظهارات شفیع آقا محمدیان رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران رو هم منتشر کرده. ایشون گفته ما از این موضوع ناراحت هستیم و بازداشت این مستندسازان رو پیگیری خواهیم کرد. روزنامه شرق در عین حال اظهارات آقای فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما رو هم منتشر کرده. ایشون گفته ما پیگیر کار سینماگران بازداشت شده هستیم و به نظر ما یک سوء تفاهم اتفاق افتاده که امیدواریم مقامات جمهوری اسلامی تلاش بکنن این سوء تفاهم حل بشه.
روزنامه جمهوری اسلامی هم واگذاری صدها هکتار زمین به نوشته این روزنامه به اختلاسگر بزرگ در کیش و کاشانک با قیمت متری 16 ریال رو افشا کرده.
روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر نخست صفحه که خودش نوشته که مقامات دولتی علاوه بر همه این ماجراهای مربوط به اختلاس 3000 میلیارد تومانی یک تخلف دیگر هم در این پرونده انجام دادن و اون واگذاری صدها هکتار زمین هست به آقای امیر خسروی که مالک شرکتی هست که در اختلاس 3000 میلیارد تومانی دست داشته. روزنامه جمهوری اسلامی این خبر رو از قول آقای محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که این زمین‌ها 230 هکتار بوده و در حالی که به ازای 16 ریال امروزه خاک هم تو صورت کسی نمی‌پاشن، دولت یه همچین زمینی رو به متهم این اختلاس 3000 میلیارد تومانی واگذار کرده. البته روزنامه‌های دیگر هم اخبار مختلفی درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر کردن. روزنامه تهران امروز 2 صفحه ویژه‌نامه در این زمینه منتشر کرده و روزنامه اعتماد هم یک ستون رو اندازی کرده به نام اختلاس و اخبار مربوط به اختلاس ها رو در این ستون از امروز منتشر میکنه.
و سرانجام از اعتماد هم تیتری داشته باشیم. علی لاریجانی گفته که به محدودیت های امنیتی و ممنوعیت های رسانه‌ای به گفته او درباره اصلاح طلبان باور نداره.
روزنامه اعتماد به اظهارات روز گذشته آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای نشون داده و نوشته علی لاریجانی ادعا میکنه که تا امروز باور نداره که اصلاح طلبان دچار محدودیت هستند و ایشون به عنوان رئیس مجلس هشتم مدعی هست که اصلاح طلبان از موقعیتی مساوی با جناح حاکم و کسانی که از اونها به عنوان اصولگرا نام برده میشه برخوردار هستند. اعتماد به کنایه نوشته که گویا آقای لاریجانی اخباری که به دستش میرسه همه اخباری نیست که در کشور اتفاق افتاده و ایشون از شمار اصلاح طلبان بازداشت شده، رسانه‌های اصلاح طلبان که توقیف شده و همچنین محدودیت‌های دیگری که در مورد اصلاح طلبان اعمال میشه خبر نداره.
خب نوبت میرسه به ورزش دوستان، اونهایی که دوستان خبرهای ورزشی رو هرچند کوتاه از ما بشنون تا بعد برن پیگیری کنن در روزنامه ها. اینها با فریبرز غریب همراه شین.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران برای ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی به دنبال حریف تدارکاتی است. اردوی آمادگی 2 روزه تیم ملی از دیروز در تهران آغاز شد. در حاشیه تمرین روز گذشته، کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ایران، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد یافتن حریف تدارکاتی برای تیم ایران اینگونه توضیح داد. صدای مترجم کیروش که دیشب از برنامه ورزشی شبکه خبر پخش شد.
ما دعوتنامه های زیادی فرستادیم به تیم های مختلفی ولی متاسفانه هیچ کدوم نهایی نشده، نتونستیم هنوز هیچ بازی رو قطعی بکنیم. تیم آخری که ما بهش دعوتنامه فرستادیم تیم فلسطین بود که هنوز داره روی این کیس کار میشه.
تیم فوتبال ایران روز 19 مهر در 3 بازی مرحله انتخابی جام جهانی در آسیا میزبانی از بحرین را بر عهده دارد. وزیر ورزش و جوانان ایران روز گذشته اعلام کرد اعضای هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس امروز معرفی می شوند. دو باشگاه پرهوادار سرخابی تهرانی پرسپولیس و استقلال پیش از این زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره می شدند و اکنون بعد از تشکیل وزارت ورزش و جوانان زیر نظر این وزارتخانه هستند. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ایران در مورد معرفی اعضای هیئت مدیره این دو تیم ضرب العجل تعیین کرده است. اعضای مجمع فدراسیون فوتبال ایران تصویب کردند که اساسنامه این فدراسیون را اصلاح کنند. به گزارش خبرگزاری ها در جلسه این مجمع که روز گذشته انجام شد، انتخابات آتی برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال که پیش از این قرار بود در دی ماه انجام شود، به سال آینده موکول شد. مجمع فدراسیون یک کمیته 13 نفره انتخاب کرد که ظرف مدت 3 تا 4 ماه اساسنامه فدراسیون فوتبال را اصلاح کند. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر آبدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان تایید کرد که حسابهای این باشگاه را در رابطه با یکی از شرکتهای مرتبط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی مسدود کرده اند. در خبر دیگر در مورد تیم فوتبال داماش گیلان، مدیرعامل این باشگاه با استعفای مهدی دینورزاده سرمربی این تیم موافقت کرد و احتمالاً ابراهیم قاسمپور سکان هدایت این تیم را در دست خواهد گرفت. تیم فوتبال داماش گیلان در حال حاضر در رتبه 16 جدول لیگ برتر قرار دارد. تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست 3-0 مقابل کره شمالی از صعود به مرحله نیمه پایانی مسابقات قهرمانی زنان آسیا در چین تایپه باز ماند. تیم والیبال زنان ایران که در بازی اول خود برابر چین هم مغلوب شده بود، روز چهارشنبه دیدارهای خود را برای کسب مقام 5 تا 8 دنبال خواهد کرد. فریدورز هنی، رادیو فردا.
خب کی بهترینه؟ معلومه هر کی که الان نشسته پای رادیوش صبحانه با خبریه بهترینه، بهترینه، بهترینه. بشنوین بهترینی رو از کامران و هومن، آوازخونهای جوون ایرانی با ترانه ای از مریم حیدرزاده، آهنگ کامران و هومن و تنظیم پیام شمس. چون دلمو نمیشکنی تو بیشتر از خودم، به فکر منی تو، دوست دارم چون همیشه کنارمی تو، خسته که باشم بیقرارمی تو، به خاطر دلت که دنیاست، چشایی که تموم دنیاست، همیشه از خودت گذشتی، به خاطر همین که هستی، دوست دارم، دوست دارم، باز من نفسی نیست مثل تو، کسی یه ستاره روی زمینی، تو بگو مهربونی، تو قدم ها میدونی، توی دنیا بهترینی، تو باز من نفسی نیست مثل تو، کسی یه ستاره روی زمینی، تو بگو مهربونی، تو قدم ها میدونی، همین که هست یه ترانه برای بهترین های رادیو فردا، اونم تو یک سه شنبه دوست داشتنی، ترانه ای از کامران و هومن برای همه شما که ما دوستتون داریم و به عشق شما اینجا نشستیم تا لحظه ای از لحظات شما رو پر کنیم که پر باشید و پر از انرژی. بشنوید بهترینی رو با ترانه مریم حیدرزاده که در ایرانه و از همینجا صبح بخیر بهش میگیم. تو گریه همیشه پناهمی تو، ای دوست دارم چون تو شب و ستارمی تو، همه میگن نیمه گم شدمی تو، به خاطر دلت که دریاست،
چشایی که تموم دنیاست، همیشه از خودت گذشتی، به خاطر همین که هستی دوست دارم.
خب اینم برای بهترین های صبحانه با خبر، همه شنونده های گلی که الان نشستن پای گیرنده هاشون و به ما گوش میدن. 7:30 بامداده، اگر که دیرتون شده پس بجنبین که از زندگی عقب نمونین، البته اگر وقتم دارین که چه بهتر، خلاصه تازه ترین خبرها رو بشنوید با صدای بکتاش خمسه‌پور.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خواهان دیدار با رئیس جمهوری تشکیلات ملی فلسطینی محمود عباس برای آغاز دوباره مذاکرات صلح شده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت نتانیاهو می‌خواهد این هفته در جریان مجمع عمومی سالانه ملل متحد در نیویورک با محمود عباس دیدار کند. به گفته فلسطینیان، محمود عباس درخواست رسمی عضویت فلسطین در سازمان ملل را برای ارائه در روز جمعه تدارک می‌بیند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز گذشته با خبرنگاران گفت موضوع شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی لاریجانی در مورد طرح سوال از رئیس جمهوری گفت که پیشتر نمایندگان امضا کننده این طرح خود خواستند که دست نگه داشته شود. طرح سوال از محمود احمدی نژاد در تیر ماه سال جاری با امضای حدود 100 نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. موضوع بررسی شکایت نمایندگان از محمود احمدی نژاد در حالی مطرح شده که وی برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شده است. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در بیانیه‌ای به دور جدید فشارها بر اعضای این سازمان در استانهای مختلف ایران اعتراض کرده است. در این بیانیه آمده است دامنه برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان در این روزها از غیر قانونی بودن فراتر رفته و به اعمال سلیقه و زیر پا گذاشته شدن اصول اخلاقی و انسانی رسیده است. ادوار تحکیم وحدت در ادامه این بیانیه اعلام کرده علاوه بر صدها مورد بازداشت، صدور حکم و احضار فعالان سیاسی و حقوق بشر به نهادهای امنیتی و قضایی، روز به روز شاهد افزایش احکام محرومیت از ادامه تحصیل و یا اخراج از محل کار برای فعالان سیاسی و دانشجویی هستیم. معصومه دهخان همسر عبدالفتاح سلطانی به وبسایت جنبش راه سبز جرس گفت که به دادگاه احضار شده است. احضاریه وی به دادگاه برای آخرین دفاع در تاریخ 17 آبان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب برای خانم دهخان فرستاده شده است.
بکتاش خمسه‌پور بود. اما بگم که علی نظری خواننده قدیمی موسیقی مردمی یا همون چیزی که شما میگین کوچه بازاری مهمونه امروز برنامه ماست. اما در اینجا نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر محمد، امیدوارم روزتو خیلی خوب شروع کرده باشی. آرزو میکنم که همه شنوندگانم روزشون خوب شروع کرده باشن و خوبم ادامه بدن.
خب یک خبر برای علاقه‌مندان به موسیقی سنتی داریم، اونهایی که طرفدار صدای علیرضا قربانی هستند، چرا که اجرای گروه شمس تمدید شده. علی
درسته، گروه شمس به سفرتی تحمیلات پورناظری اجرای خودشون رو 19 شهریور آغاز کرده بودن و بعد اون استقبال انقدر زیاد بود که 27 و 28 باز هم روی صحنه رفتن و حالا تقاضا انقدر زیاده که برای 30 و 31 هم روی صحنه میرن و همونجوری که گفتی علیرضا قربانی برادران پورناظری رو همراهی میکنیم تو این اجرا و اجرایی که به نظر میرسه که باید خیلی قابل توجه باشه.
دل نمی ترسی مگر از یار بی زنهار من،
حال من نشنیده ای شب تا شب آن ناله های زار من.
و اما یک خبر جالب، اجرای ریچارد کلایدرمن توی ایران گویا خیلی جدی شده.
درسته ما توی این برنامه راجبش حرف زده بودیم که زمزمه هاش شنیده میشه که اجرا میکنه، اما اونجوری که دفتر موسیقی وزارت ارشاد خبر داده مجوزش صادر شده برای اجرا. این اجرا 9 تا 13 آبان انجام میشه. ریچارد کلایدرمن یک نوازنده پیانوی فرانسوی که فکر میکنم که کمتر کسی که نشناسدش، چون حتی کتاب گینس اونو به عنوان موفق ترین نوازنده پیانو میشناسه. و این نوازنده که در واقع موسیقی کلاسیک رو با پاپ تلفیق کرده و دفعه جدیدی از موسیقی به مردم داده.
و چند هفته ای که صفحه توییتر شینید اوکونور خواننده سرشناس ایرلندی مورد توجه مردم قرار گرفته.
درسته شینید اوکونور آهنگساز و خواننده بود که در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 خیلی سرسره کرد، خیلی متوجه بود، هم به خاطر موسیقی هم به خاطر اظهار نظرهای جنجالیش. آدمی که فعال حقوق اجتماعی و به نظر میرسه که دچار یک بحران روحی شده و اون دچار عارضه دو قطبی بودن شخصیت شده و اظهاراتی رو توی هفته‌های اخیر توی صفحه توییترش بیان کرده بود که الان از اون اظهارات پشیمونه. اون تو صفحه توییترش از این گفته بود که می‌خواد خودکشی کنه و اینو علنی کرده بود و پیشتر هم گفته بود که دنبال یک زوج میگرده و مشخصه زوج خودش اونجا گذاشته بوده، زوج مورد علاقه شو، و حالا اصلا ندامت میکنه. من این حرفا تو این چند هفته خیلی توجه رو جلب کرده بود.
و سرانجام یک سراغی بگیریم اگر موافقی از پل مک‌کارتنی که مرد کهنه‌کار و نامدار دنیای موسیقی اما همچنان خبرساز و در اوج.
درسته، البته این خبر مربوط به زندگی شخصیش میشه. پل مک‌کارتنی میخواد ازدواج کنه و ازدواجش رو میخواد تو اونجایی ثبت کنه که 40 سال پیش با لیندا مک‌کارتنی اولین همسر خودش ازدواجش رو ثبت کرده بود. اون حالا تحت توجه رسانه‌ها قرار گرفته، اما بیشتر پل مک‌کارتنی خودش راجع به مسئله حرف نمیزنه و توجهش به مسائل موسیقیه که قراره که یک نمایش موسیقیایی هم به زودی تهیه کنه. So high up in the vanilla sky, your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. Got it all. Don't blow it away. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You've got it all. Way.
سفره صبحانه است. البته با خبر.
گفتگوی فرهنگی.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا یک نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی اجازه بدین که شروع کنیم از یک خبر خوب برای علاقه‌مندان به تئاتر در ایران، چرا که قراره که نمایشنامه مکبث اثر ویلیام شکسپیر از امروز آغاز بشه و داوود رشیدی هم شایعه به تعویق افتادن اجرای نمایشنامه فرودگاه پرواز 707 به کارگردانی خودش رو تکذیب کرده.
بله، هر دو خبر بسیار خبرهای خوبی است برای علاقمندان به تئاتر. خب نمایشنامه مکبث اثر ویلیام شکسپیر احتیاج به معرفی نداره، بارها اجرا شده و برداشت‌های گوناگون در دنیا و در ایران هم در پیش از انقلاب چندین بار اجرا شده. حالا این بار آقای بهروز پناهنده این نمایشنامه رو کارگردانی کرده در 45 دقیقه و قرار از امروز اجراش آغاز بشه در استخر باغ هنر، و شاید ویژگی این اجرا این باشه که قرار تمام نمایش در استخر پر از آب اجرا بشه. حالا باید دید که کارگردان چرا مکبث رو در آب قرار داده. این نمایش قبلا در جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی هم نشون داده شده و بعضی از هنرپیشگان مشهور مثل گلاب آدینه در اون بازی میکنن و تا پایان مهر ماه هم ادامه خواهد داشت. اما قبلا آقای داوود رشیدی، خب کارگردان بسیار مشهور ایرانی، بازیگر بسیار بزرگ ایرانی، اعلام کرده بود که یک نمایشنامه رو که آقای احمد رضا احمدی شاعر بزرگ ایران نوشته کارگردانی خواهد کرد. بعد شایعه شد که به دلایلی که اعلام هم نشد این نمایش اجرا نمیشه، اما آقای داوود رشیدی دیروز اعلام کرد که این نمایش رو اجرا خواهد کرد و این نمایش همونطور که گفتین عنوانش از فرودگاه پرواز 707. تم نمایشنامه هم زندگی یک شاعر هستش که به مقولاتی چون مرگ و عشق و آرزو فکر میکنه و قراره در سالن اصلی تئاتر شهر در بهمن ما اجرا بشه.
اما یک خبر خوش دیگه هم میتونیم به شنونده هامون بدیم که انجمن تصویرگران از برگزاری نمایشگاه سالانه آثار این انجمن خبر داده.
بله، جالب توجه است که وزارت ارشاد قبلا 5 بار دو سالانه تصویرگری رو برگزار کرد، اما ششمین جشنواره الان 9 سال وزارت ارشاد به تعویق انداخته و برگزار نکرده. یعنی در واقع میشه بگیم که این دو سالانه تقریبا حال شده 10 سالانه. اما انجمن تصویرگران که یک نهاد خصوصی بخش خصوصی هست و هنرمندان تصویرگر در او هستند، هر سال این نمایشگاه سالانه انجمن تصویرگران رو برگزار کردن. الان هم آقای علی هاشمی شهرکی رئیس هیئت مدیره انجمن تصویرگران اعلام کرد که آخر پاییز در خانه هنرمندان نمایشگاه سالانه انجمن تصویرگران برگزار میشه که آثار اعضای انجمن تصویرگران خواهد بود. خبر جالب تر هم این که در مهر ماه انجمن تصویرگران نمایشگاهی برگزار خواهد کرد از آثار پیشکسوتان تصویرگری در ایران، از جمله هنرمند بزرگی مثل فرشید مصقالی و بنی اسدی، ابوالفضل همتی و دیگران. اینم در خانه هنرمندان خواهد بود که به مناسبت روز جهانی کودک برگزار خواهد شد.
و سرانجام این که یک سراغی هم بگیریم از نمایشگاه نقاشی منصوره پناهگر.
بله، این نمایشگاه هم قراره عصر در نخستین روز مهر ماه برگزار بشه در گالری ساربان و جالب این است که در روز افتتاح آقای آیدین آقداشلو هنرمند بزرگ ایرانی حضور خواهد داشت، چون که خانم منصوره پناهگر قبلا شاگرد ایشون بوده، الان جزء استادان کلاس‌های آقای آقداشلو هستش و این نمایشگاه تا 15 مهر ماه هم ادامه خواهد یافت. 21 اثر با تکنیک‌های گوناگون اکریلیک، روی بوم، گواش، مداد رنگی، که کار خانم پناهگر هم معمولا اینطوری است که تلفیق میکنه هنر قدیمی ایران رو با گیاهانی که حالت سمبولیک دارن.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
و نوبت میرسه به مهمون امروز صبحانه با خبر و مهمون سفره‌های صبحونه شما، علی نظری، خواننده‌ای که قدیمی پدرای ما خیلی باهاش خاطره دارن. بشنوید علی نظری رو، اون هم در شرایطی که علی نظری وضعیت جسمانی مناسبی هم نداره ولی حاضر شد با ما گفتگو کنه. آقای نظری سلام، صبحتون بخیر. خیلی لطف کردین که به برنامه صبحانه با خبر ما اومدید.
تمنا میکنم صبح شما هم بخیر و صبح هموطنان عزیز نازنین من که بسیار دوستشون میدارم هم بخیر باشین. انشالله همشون شاد و خرم و سرحال.
آقای نظری، من میخوام سوال شنونده ها رو بپرسم که آقای نظری الان چی کار میکنن و چرا مدت هاست دیگه هیچ کار تازه ای از علی نظری شنیده نمیشه؟
خیلی مشکله. دلیلش هم این خرج آهنگ هاییست که من بارها گفتم تو رادیو ها، تو تلویزیون ها، دیگه نخواهم هم گفت، ولی دیگه به قول یارو شما وادارم میکنی من تکرار کنم، باید جواب بدم به هموطنانم. با اون یکی برادر من نمیتونم مثلا هر آهنگ این هم خرج کنم بعدش هیچی، دو روز دیگه نگاه کنم مثلا تلفن کرد یه شماره بهم میده که بله بفرمایید اینقدر برسید به حساب تا اجازه بدم مثلا آهنگای خودتو صدای خودتو شعر خودتو اینا رو مثلا گوش بکنی. این درست نیست، این گرفتاریه. اینه که من مجبورم هیچی نگم، یعنی کاری نکنم، کاری انجام ندم، مگه انشالله میلیاردر بشم یا میلیونر، نمیدونم.
پس برگردیم یه مقدار به گذشته، زمانی که شما شروع کردین و فکر کنم آهنگی که خیلی باهاش گل کردین اون آهنگی بود که بر مزار مادر اسمش بود.
بله بله بله، اون بر مزار مادر رو چند سال پیش، شاید مثلا 50 سال پیش بود.
به خاطر آیدم روزی که بودی یار دمکارم، کنون تنها در این کلبر به یادت عشق دمبارم، دگر بی تو از این دنیای فانی دل بریدم، من حال آلم شرابی را که از جامت نکیدم، من دگر بی تو از این دنیای فانی دل بریدم، من حال آلم شرابی را که از جامت نکیدم.
شما خوزستان زندگی میکردین، چطور شد اومدین اصلا رفتین سراغ موسیقی؟
زندگی میکردم و یه جوکی هم بگم، میگن که از هر خواننده سوال میکنه، میگه من از بچگی علاقه من بودم. بله من خوزستانی از بچگی به صدای فرید عبدالوهاب و ام کلثوم اینا گوش میدادم و عاشق واقعا صدای اینا بودم. بعد اومدم گوش میدادم به صدای دلکش و مرضیه که استادان ما هستن، استاد بنان و این حرفا. بعد خلاصه یواش یواش دیگه چی دیگه خودمون علاقه مند شدیم و اومدیم خوندیم تا رسیده به الان. الانش هم مریض حال و قلبم ناراحته. و
میخواین یه مقدار بیشتر توضیح بدید اصلا چجوری شد که اومدین تو این حرفه؟
جناب زرقمی هر که بود میومد تو این کار، برای اینکه من عاشق این کار بودم، یعنی به قول یارو واسه رفقا موقع میخوندیم دیگه هیچی، ما رو میذاشتن تو سرشون حلوا حلوا میکردن، برای اینکه صدام خوش بود. به صدای استاد قاسم جبلی خیلی علاقه مند بودم و ایشون هم گاهی اوقات که مثلا سر میزن خوزستان برامو میذاشتن، بنده میرفتم تماشا میکردم. و چی میخوام دیگه بگم، یادم رفت خدا شد، چون عجله دارم میخوام برم دکتر. اجازه بدید من یه تیکه براتون بخونم از کارهای جدیدم.
نه دل نماز دارم نه سر اجاز دارم، نه هوای می نمستی، نه غرور خود پرستی، نیومستیم تو هست.
سوگن به دلهای شکستی، سوگن به خونی دیگر، سوگن در عشقی خیلون، سوگن به شیر مادرم، سوگن به دلهای شکستی، سوگن به خونی دیگر، سوگن در عشقی خیلون، سوگن به شیر مادرم. عشق تو از دلی غمیدم، قبیه قبیه سرده میره جسیدی حزینم، قبیه زنگی سرده.
چرا بیشتر ترانه هایی که شما باهاش به شهرت رسیدید، از سنگ صبور گرفته سوگند، بر مزار مادر، اینا همش بیشتر مایه های غم انگیز داره و یه اندوه خاصی توی این ترانه ها جاریه؟
والا خوزستان و نوع زندگی ماها اصلا غم انگیز بوده. برای اینکه شما مثلا چه فکر میکنید که موقعی که مذهب ما پر از غم و ناراحتی بود از اون اولش. بعدن که شعوری پیدا کردیم فهمیدیم که بابا ایداد بر من این طورا نیست.
ترانه های شما اصولا یک داستانی داره، مثلا بر مزار مادر. چقدر این داستانایی که تو ترانه هاتون هست، تا اونجا هم که من اطلاع دارم ترانه ها سروده خودتون بوده، این داستانا تا چه اندازه ریشه در واقعیت داره؟
الان که نمیتونم بگم همه رو، ولی اونایی که خیلی معروف شد همشون مال خودم هست. شعر و آهنگ و خوندن اینا همه مال من بوده، منتها به قول یارو من مجبور میبودم یکی از اینا رو تقدیم کنم به این رئیس رهبران ارکستر خود من، توجه فرمودین؟ و اون آهنگ بود دیگه، اینا نوازنده بودن و بنده هم خب و هم ملودی رو میساختم، از یعنی قسمت اولش رو از یه ملودی دیگه میگرفتم، حالت روحی من عوض میشد و آمادگی پیدا میکردم برای بیان ترانه.
تا چه اندازه ریشه در واقعیت داشته؟
مثلا مرگ مادرم، مثلا سوگند، نمیدونم عاشق شدن ها و نمیدونم اینا، همه بالاخره تأثیر میگذاره در روی انسان.
سنگ صبور چطور؟ من شنیدم که سنگ صبور یک داستانی داشته که شما مادرتون براتون تعریف میکرده دوران کودکی.
بله من یادم میاد مادر من تعریف میکرد به زبان محلی دسفولی، چون من اصلا بختیاری هست، پدر من بختیاری بوده و مادرم هم خوب دسفولی بوده، ایشون برا من قصه تعریف میکردن که برای سنگ بوده فلان و بهمان، اینقدر غم زیاد میشه که بالاخره میتری که من متاسفانه تا اونجاش نرفتم، ولی قسمت اولش هم از عبدالوهاب گرفتم، اون قسمت اوورتو یعنی قسمت شروع آهنگو خیلی از آهنگای عبدالوهاب استفاده کردم، برای که واقعا عاشق اون کارای این استاد قیام تا بود.
من بگوی سنگ سبور، تو سبوری یا من سبور، من به اونگم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور، بشنو از من تو سر گذشتم، بشنو از من تو سر نوشتم، ببین آخر چگونه رفت، آرزوهای من بگو، آرزوهای من بگو.
آقای نظر، یکی از قشنگترین کاراتون که من یادم کار چشمابیتون بود.
ولی چشمابی که آهنگیش مال من نیست، منتها دو قسمت بیشتر نبوده، او قسمت بالای اینو که قسمت سوم میشه بعدش فروز میاد، اونو خودم ساختم اینجا، ولی دو تا قسمتش ترکی بوده که متاسفانه اون کسی که اومد من تصور میکردم مال ایشونه، بعدا متوجه شدم که نخیر مال یکی از خواننده های ترک زبان بوده که موقع گوش دادم دیدم که عجب. اتفاقا ایراد منم رو همین بود که آقا این چرا دو تا قسمته، چون کمترین آهنگی که ما مثلا 3-4 دقیقه بیشتر طول نمیکشه اینو با 3 تا قسمت لااقل باید باشه. حالا البته مهم نیست، اصلا مهم نیست، اصلا کارهای چیز من همه عاشقانه بوده بود، بعد از مرگ مادرم که مادرم در جوانی خلاص رفت و تنهایم گذاشت به قول یکی از دوستان میگفت، بعد از اونم که دیگه هیچی دیگه، آهنگای شادی هم که داشتم مثل سر تو بالا کن خوشگل و فلان حرفا، چند تا از دوستان من آهنگایی بهم دادن که متاسفانه موقع گوش میدم اینم که مال فرید لطرشه، مال عبدالحلیم حافظه، مال عبدالوهابه، یه تیکش مال اونه یا همش مال اونه. خب اگه این کارا رو میخواست بکنه کار نداش واسه من، که اون موقع مثلا خب یه خود خامترم بودم، میگفتن که فلانی مثلا اینه میخوایم اجاره خونمون لنگ لطف کنی فلان، هم شعر میگفتیم براشون، همین که مثلا گرفتار خودمون گرفتار میشد.
شما زمینه تحصیلیتون چی بود که ترانه هم خودتون میگفتید؟ یعنی از ابتدا اصلا ذوق ادبی داشتین؟
اولا تحصیلاتش ارتباطی در این موارد نداشته، یعنی حتی من پیش هیچ استادی، من سازی، آوازی، کلامی، نمیدونم، هیچ کدوم اینا یاد نگرفتم. آنچه میخونم، آنچه ساختم، آنچه پرداختم، همش از درون خودم فریاد کرده. حالا من فوقش مثلا شبانه رفتم خوندم و تا نو هم بیشتر نخوندم. مدعی هم نیستم که مثلا خیلی واردم. من احساسم این
گل نرگس، گل یاس، گلی هم مخوری ساز، توی چشمات میبینم دو ستاره دو الماس، مثل دریا امیده تو چشات خیلی زیباس، آبی آبی چشمابی با اون رنگ مهتابی، دلمو بردی آسون نازشسته چشمابی، آبی آبی چشمابی با اون رنگ مهتابی، دیدم عاشق شدم به اون چشمان آبی.
حتما شنیدین که مثلا در مورد موسیقی شما یک قضاوت عمومی هم وجود داره، بعضیا مثلا با اصطلاح کوچه بازاری از این موسیقی اسم میبرن.
والله این کوچه بازاری رو من هنوز ماتم، اصلا ماتم. یعنی باید کلام خیلی پایین باشه، درسته؟ باید نمیدونم موسیقی خیلی پایین باشه، یعنی ارزش نداشته باشه. کدوم آهنگ محلی شما شنیدین که اصلا بگن ارزش نداره؟ یا کدوم ملودی است اصلا؟ همه ملودی ها زیباست، منتها یکی خرج زیاد میکنه. بر فرض یه آهنگ شما مثلا 50,000 دلار خرج میکنه، یکی هم مثل من مثلا 1,000 دلار 2,000 دلار خرج میکنه. فرقش اینه. وگرنه همین الان هر ملودی که من دارم به هر کسی بدم که خوب تنظیم بکنه، خوب ارکستراسیون بکنه، یکی از بهترین خواهد بود. مردمی واقعا، مگر خانم سوسن کم از دیگران بود، مگر خانم روح پرور، مگر خانم ایکس، این همه صداهای زیبا، این همه استعدادهای بسیار بسیار قوی داشتن اینا. وقت اینها رو همه رو میگن چیز کوچه و بازار. چرا؟ بلکه خانم ایکس مثلا برن بالا یا آقای ایکس مثلا بکنن خدا. حالا بگذاریم که بعضی اینها مثل بنان، مثل نمیدونم استاد ایرج، مثل استاد گلپایگانی، مثل استاد شجریان، اینا واقعا معرکه کارشون مثلا دومی نداره. منتها من ترانه خانم، هرگز مدعی نبودم که آواز میخونم.
سر تو بالا کو خوشگلی، منو نگاه کو خوشگلی، سر تو بالا کو خوشگلی، منو نگاه کو خوشگلی، با بوسه‌ای از تو لب دلمو رضا کو خوشگلی. میوه باغه و نکی تو سبزی باغنم، میوه باغه و نکی تو سبزی باغنم، تو خوشگلای ترونتکی، افسوس یه خیلی کلکی، من مخلص اطفاراتم، هر جا بری من باتم. خودتو برام دوست میکنی، ای تو منو دوست میکنی، خودتو برام دوست میکنی، ای تو منو دوست میکنی، هر وقت با هر قرار میکنی دنبالم از نیز میکنی. سر تو بالا کو خوشگلی، منو نگاه کو خوشگلی، با بوسه ای از تو لب منو رضا کو خوشگلی. اصفهان و تو شیراز، تو آبادان و تو اهواز، تو اصفهان و تو شیراز، تو آبادان و تو اهواز، تو تبریز و تیرساری، هر جا میری دل میبری، این اعتقاد باز شدم، اسیر آن چشات شدم. شراب و پیمونت میشم، راست راستی دیمونت میشم، شراب و پیمونت میشم، راست راستی دیمونت میشم، بگو به بابا که آقل بر دوماج سرکی نمیشم. سر تو بالا تو خوشگی، منو نگاه تو خوشگی، با بوسی از تو لبه منو رضا تو خوشگی. باغه و نکی تو سبزی باغ نمکی، میوه باغه و نکی تو سبزی باغ نمکی، تو خوشگلای
متکی افسوس که خیلی کلکی من مخلص اتباراتم هر جا بری من باتم دل تو برام دوست میکنی یعنی تو منو دوست میکنی دل تو برام دوست میکنی یعنی تو منو دوست میکنی هر وقت بابا سر میکنم دنبالم دوست میکنی سر تو بلا تو خوشگلی منو نگاه خوشگلی سر تو بلا تو خوشگلی منو نگاه خوشگلی با بوزگی از تو تره منو رضا خوشگلی منو رضا خوشگلی